بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وذو إشارة كأين في لزوم الصفة المرفوعة لها إن كان تركها أي الصفة يفيت المعرفة يفرمون وذو إشارة كأين في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة في نحو سعد سعد الأوس ينتسب صان وضم وفتح أولا تسد المناد المضاف إلى ياء المتكلم وجه المناد صح إن يضاف ليا كعبد عبدي عبد عبدا عبديا والفتح والكسر وحذف يستمر والفتح والكسر وحذف يستمر في يبن أم يبن أم لا مفر والفتح والكسر وحذف يستمر في يبن أم يبن أم لا مفر. محضر عزیزان عرض میکنم که در پایان باب توابع منادا یک نکته در تکمیل مطلب قبل و یک مطلب و نکته پایانی باقی مانده است. این یکی دو نکته رو عرض بکنیم و با امید خداوند به بحث بعدی برسیم. عرض کردیم که در منادای مبنی بر علامت رفع اگر تابعی برایش بیاید و اون تابع نعت باشه جواز رفع و نصب داریم. از این قاعده و نکته دو صورت استثناء می شود که صورت اولش رو در جلسه قبل مفصل عرض کردیم، در مثل یا ایها الرجل در ایوی وصلیه که بحثش دیگه معطلی نداره مطرح شده است. اما صورت دوم که نتیجه این استثناء این بود که در تابع فقط در تابع نعت فقط اعراب رفع جایز است و دیگه ما منصوب نمی توانیم بکنیم. سلام علیکم. صورت دوم در جایی که تابع نعت ظلام باشد که مستقیما نمی تواند منادا قرار بگیره، درست مانند صورت اول. ثانیاً منادا و مطبوع اسم اشاره باشد. اونجا ایو بود در صورت اول، اینجا میگیم اسم اشاره باشد. ثالثاً این اسم اشاره وصله الندا باشد، یعنی در حقیقت برای وصل حرف ندا به نعت آمده باشد. توضیح مطلب این که در ایو ما مطالبی رو عرض کردیم، گفتیم گاهی مقصود اصلی متکلم منادا قرار دادن اسم ظلامی است، اما به خاطر قواعد ادبی نمیتوان اسم ظلام رو مستقیما منادا قرار بده. دقیقا هر چه اونجا گفتیم خب اینجا هم مطرحه. محضر شما عرض بکنم که اسم ظلامی داریم، شخصی میخواد منادا قرار بده نمیتواند، از چه استفاده میکند برای حرف وصل حرف ندا به منادای حقیقی؟ از اسم اشاره. میتوانست از ایو استفاده کنه و میتواند از اسم اشاره استفاده بکنه. لذا مثلا کسی میگه یا حاضر رجلو، یا حاضر رجلو، فرض بر اینه که این حاضر چیه؟ حاضر وصلیه است، یعنی میخواد وصل بکنه حرف ندا رو به منادای حقیقی. توضیحاتش رو قبلا دادیم، از این جهت معطلی نداره. لکن نکته‌ای که قابل توجه اینه که خود همین اسم اشاره ممکنه در فرضی وصلیه و به عنوان وصل حرف ندا به منادا نباشه، که در این صورت اگر این حالت رو داشته باشه طبیعتاً در تابع چه چیزی جایز است؟ جایز ما منصوب بکنیم چنانچه جایز است مرفوع بکنیم. فارق در این دو استعمال چیه؟ فارق همونی است که عرض کردیم، اسم اشاره وصلیه باشد یا وصلیه نباشد. اگر وصلیه باشد حتما باید بگیم یا حاضر رجلو، اگر وصلیه نباشد می توانیم بگیم یا حاضر رجلو و می توانیم بگیم یا حاضر رجل. درست مثل جای دیگری که تابع بیاد برای منادای مبنی بر علامت رفع. طبیعتا در ذهن دوستان هنوز یک سوال باقی است که خب کجا اسم اشاره وصلیه است و کجا بله نیست. یه مثال میزنم، در ضمن مثال توضیح میدم کاملا روشن میشه. شما تصور بکنید عده‌ای نشستند و یکی در این میان ایستاده است. متکلم اینگونه مورد نداء قرار میده، میگه یا حاضل قائمو، وسط یک کسی ایستاده میگه یا حاضل قائمو. من از دوستان سوال میکنم آیا اینجا حاضا وصلیه است یا وصلیه نیست؟ است یا نیست؟ چرا؟ چرا قائم بودن مد نظره؟
چون اگر قائم
بودن مشخص نیست. احسنتم. چون اگر قائم القائم حذف بشود مشخص نمیشه چه کسی مورد اشاره است. لذا اون چیزی که ملحوظ متکلم است در منادا و در ندای خودش، در منادا قرار دادن این شخص، قائم بودن این شخصه. چون اگر قائم بودنش مد نظر نباشد، مثلا ما القائم را حذف بکنیم، این که منادا چه کسی است روشن نمیشه که آیا این منادا شخص قائم است یا فردی از اشخاص غیر قائم. اینجا رو میگیم حاضا وصلیه است. اون چیزی که در حقیقتا منادا قرار گرفته القائمه. حاضا اومده چه کار کنه؟ وصل حرف ندا به منادا بکنه. اما یه وقت است نه، این شخص ایستاده است در بین این جماعت، شخص ایستاده است در بین این جماعت، لکن حالا خیلی روشن‌تر بخوایم مثال بزنیم، مثلا اینجا ایستاده، من دستمو میذارم رو شونه این شخص، میذارم رو شونه‌اش، میگم یا هاذا القائم، تنها هم همین شخص ایستاده. خب من از دوستان سوال میکنم آیا قائم بودن و لفظ القائم مؤثر در شناخت مشار الیه است یا نیست؟ بله نیست. لذا شما القائم رو هم که حذف کنید، خود هاذا منادا رو برای ما چیکار میکنه؟ مشخص میکنه دیگه. بگوید یا هاذا و همین اشاره، یا اگر اونجا باشه مثلا مستقیما اشاره ای بکند که متعین در اون شخص بشود. محضر شما عرض بکنم پس اسم اشاره ممکنه وصلیه باشد زمانی که ما اون وصف رو، اون اسم ما بعد رو نتوانیم حذفش کنیم. ممکنه وصلیه نباشد زمانی که میتونیم حذف کنیم، دچار مشکل نمیشویم. اگر وصلیه بود در منادا فقط چی جایزه؟ این در تابع، در حقیقت از جهت لفظی تابع این منادا، فقط رفع جایزه، چون منادای حقیقی گویا این القائم است اون الرجله، و اگر منادا واقع میشد مبنی میشد بر زم که علامت رفع است و اعرابی که با زم مشاکلت و مشابهت داره رفعه. لذا میگن شما چیکار کن؟ مرفوعش بکن که خود این چی باشه؟ نشانه برای این معنا باشد. اما اگر وسیله نباشد، خب مثل همه توابع دیگر دیگه، در تابع منادای مبنی بر علامت رفع گفتیم نصب جایز حملن علی المحل، رفع جایز از حملن علی اللفظ من باب المشاکنه. این هم صورت دومی که ایشون در اینجا مطرح میکنن تا برسیم به اون نکته پایانی. و ذو اشارتن که عین فی لزوم صفت المرفوعه لها، صاحب اشاره یعنی اسم اشاره مانند ایا است، ذو مبتدا که عین خبر، در چی؟ در لزوم صفت مرفوع لها، لزوم صفتی که المرفوعت لها یعنی چه؟ یعنی در صفت، در لزوم رفع و ظلام بودن تابع، فی لزوم صفت المرفوعت لها نشون اشاره به رفعش داره. صفتی که محضر شما عرض بکنم که می آید لازم است مرفوع باشه، لها هم یعنی برای این صفت المرفوعت لها، که این رفع برای این تابع و صفت دیگه نصب جایز نیست. انکان ترکها ای صفته، اگر ترک این صفت یفیت المعرفت، ببینید داره راهکار به شما میده که زا و اسم اشاره، اسم اشاره وصلیه است، زمانی که ترک این صفت یعنی حذف این صفت معرفت و شناخت رو چیکار کنه؟ از بین ببره. معلوم میشه خود این صفت بله اصالت داره دیگه، اصل این صفت. مثلا اون مثالی که زدیم ایستاده است، اما مثلا اشاره حسی به اون معنا نداره، میگیم یا هذا القائم. خب چه اگر القائم نباشد مشار الی نسبت به اون معرفت و شناخت نیست دیگه، ناشناخته میشه. فئن لم یکن یعنی چه؟ یعنی فئن لم یکن ترک او فیت المعرفه، اگر ترکش فوت معرفت نکنه جاز نصب مثل رفع، نصب و رفعش هر دو جایزه مثل توابع حالات دیگر توابع. و هو لا یوسف الا بما فیه ال، و این اسم اشاره وصف نمیاد براش مگر به اون اسمی که در اون اسم چی باشه؟ الف سلام باشه. لذا مثلا اسم اشاره را برای این اسم اشاره بخوای صفت بیاری، مثلا اسم اشاره را گفتیم برای ایو میاد دیگه، یا اسم موصول رو بخوای برای این اسم اشاره صفت بیارید به گونه ای که حاضر وصلیه باشه دیگه، اینا جایز نیست. در ایو جایز بود اما در اینها، در این مورد جایز. مثلا اگر گفتیم یا حاضر لذی، مسلما این حاضر وصلیه نیست دیگه. بفی نهوه یا سعد و سعدل اوسه، دوستانی که سمدیه خوندن چه مثالی میزن؟ بله یا تیم و تیمه عدیین، همون بحثی که ظاهرا در آخر باب توابع جناب مرحوم شیخ بها هم در سمدیه داشتن دیگه. در صورتی که منادا، مطلب آخر، در صورتی که منادا اولا مکرر باشه، ثانیا مضاف باشد. نخیر مطلب جدیدی دیگه، اول بحث تشبیه داشتیم عرض کردم استثناء دوم رو میگیم بعد مطلب آخره باب رو، این الان مطلب آخره. در صورتی که منادا مکرر باشد، حالا این منادای مکرر بعضی گفتن باید فقط علم باشه، بعضی گفتن نه اسم جنس، اسم مشتق، حالا دیگر میتونه. حالا ما رو علم پیاده میکنیم، محضر شما عرض میکنم که اون حالاتش دیگه اختلافاتیست که وجود داره. ثانیاً مضاف باشه. در حکم چنین منادایی دو وجه جایزه. وجه اول، منم مثال بزنیم، مثل چی؟ هم مثال که زدیم دیگه، یا تیم تیم عدیین، حالا حرکاتش رو عرض میکنیم، یا مثلا ایشون میگه یا زید و زید الیعملات، یا مثلا یا سعد و سعد الاوس. درسته؟ اولا منادا مکرر، ثانیا مضافیه مضاف الیه بعد از این تکرار داریم. وجه اول اینه، از این دوتا کلمه که بعد از حرف ندا است، اولی را مضمون، دومی را منصوب کنیم، ضم اول و نصب ثانی. یا تیم و تیم عدیین، یا سعد و سعدل اوس، یا زید و زیدل یعملات. ضم اول چرا؟ بله؟ چون منادای مفرد معرفه است دیگه. یا مثلا اگر اسم جنس را بعضی قبول کردن قبول کنیم، نکره مقصوده است که طبیعتاً باید مبنی بشه بر زن. نصب ثانی چرا؟ نصب ثانی چون اولا مضاف است، ثانیاً تابع. خب تابع مضاف برای منادای بله مبنی بر زن میتونست چه اعرابی بگیره؟ منصوب حملا علل محل. حالا چه تابعی است؟ مثلا تابع تأکید میگیرن دوستان، یا بعضی از موارد جاغون عطف بیان میگیرن. تو همین یا زید و زیدل یعملات تو بحث بدل عطف بیان یادم میاد این مثال رو زدم، گفتم اختلافه. حالا تأکید بگیرید، عطف بیان بگیرید، ایناش دیگه الان محل بحث ما نیست. مهم اینه که تابع است. پس ضم اول نصب ثانی. وجه دوم نصب هر دو. پس ببینید تو نصب ثانی ما بحثی نه، دومی حتما منصوب میشه. آیا اولی مضمون بشود که وجهشو توضیح دادیم، یا منصوب بشود؟ نصبش بنابر چی؟ نصب هر دو رو داریم توضیح میدیم. نصب اول بنابر این که مضاف بشه به مضاف الیه موجود، که بعد از لفظ مکرر ثانی آمده دیگه. مثلا وقتی میگیم یا سعد سعد الاوس، سعد اول رو اضافه بگیریم به چی؟ به الاوس. سعد اول رو اضافه بگیریم به الاوس، خب منادای مضاف هم چی میشه؟ منادای مضاف منصوب میشه دیگه. پس نصب اول روشن. اما نصب ثانی بنابر چه؟ نصب ثانی بیانها متعدده. مهمترین بیانها اینه. بعضی گفتن نصب ثانی بنابر اینه که تأکیده، تأکید برای خود مضاف. بعضی گفتن که اینو مثل جناب سیبوین گفته است، جناب مبرد گفته است که دومی هم مضافه، مضافه به محذوف که یفسر حال بله مذکور، مضافه به محذوفی که یفسر حال مذکور. اولی رو که تکلیفش رو معلوم کردیم که اولی مضاف است و مضاف الیه مذکور. دومی را سیوه میفرماید که تأکید است، مبرد میفرماید که مضاف به محذوف است که یفسره المذکور. حالا نصبش بنابر چیه؟ حالا اگر مضاف محذوف باشه، بله مضاف بودنش رو مشخص کردیم، اما نصبش علتش چیه؟ تابع دیگه، مثلا تابع برای اولی، تابع تأکید. مثل این که میگید یا غلام زیدن غلام زیدن، خب تأکید دیگه. حالا این غلام زیدن دوم اومده اون وسط گویا واقع شده، اصلا تأکیده فصلش هم اشکالی نداره. جناب فر را به عنوان نظر سوم میگه ما مضافون الیه محذوف نیاز نداریم، دومی مثل اولی اضافه شده به همین مذکور. اینه هر دو اضافه مذکور شدن، هر دو اضافه به مذکور شدن. این هم بیانی که ایشان داره. عبارت رو دقت کنن دوستان. و فی نحو یا سعد و سعد الاوس، اوس قبیله اوسیه، و یا زید و زید الیعملات الضبلی، تطاول اللیل علیک فنزلی. بعد می فرماید و کل ما کرر فیه اسم مضاف فی الندا. این کلو در حقیقت تفسیر چیه؟ تفسیر فی نحوه است. میگه در مثل این مثالا، یعنی کجا؟ هر کجا کل ما کرد در هر صورتی هر موردی که تکرار بشه در او اسم مضاف به ندا، یه اسم مضاف به ندایی داریم مضاف تکرار بشود، مضاف تکرار بشود. که حالا تو ترکیب ما ممکنه اطلاق مضاف تو بعضی از ترکیبا به اولی نکنیم، مثلا گفتیم تو سوالات اول مبنی میشه بر زم به عنوان این که منادای مبنی بر زم، اما در تصویر صورت میتونیم یه حرفو بزنیم که ترکیب اضافی داریم مضافش رو تکرار کنیم. صورت بحث ما اینه. ینتسب و سانن دومی چی میشه؟ منصوب میشه. لانه مضافون، چون مضافه دیگه. لانه محضر شما عرض بکنم که مضافون، حالا مضاف است محضر شما عرض بکنم که به چه حالتیشون توضیح میدن. و زم وفتح اولا تصب، اولی رو یا مضموم کن یا مفتوح کن. این افتح که ایشون گفته فتح اعرابی مراده، لذا باید تعبیر میکرد به نصب، نصب مراده مسلمه. اولی را تصب، اگر این حالا این کارو بکنی اصابه به واقع کرد، این کارو درستی انجام داری. پس دومی حتما منصوب میشه، اولی یا مضموم یا منصوب. پس دو حالت داریم، زم اول، نصب ثانی و نصب هر دو. اما زم فلانه مفرد معرفه، اولی رو مضموم کنی چون مفرد معرفه است. و اما نصب فلانه مضاف الی ما بعد است فل ثانی. ببینید اولی رو که مضموم کردیم شد مفرد معرفه، دومی که منصوبه یعنی مضاف به چیه؟ به ما بعده، که ایشون گفت لانه مضافون، مضاف به ما بعده، تابع مضاف منصوب میشه. اما نص اولی رو منصوب کنی فلانه مضافون الی ما بعد از ثانی، مضاف به چیه؟ همون مضاف الیه مذکور، اوس یا مثلا یعملات، مضاف به ما بعد ثانی. خب وقتی که اولی رو مضاف کنیم به ما بعد ثانی، تکلیف دومی چی میشه؟ دومی چرا منصوب است؟ اینجا توضیح میده، میگه وهو تاکید، وهو یعنی چه؟ این ثانی، بزنید به ثانی، تاکید است اندسی به بی. و قال المبرد الی محذوف، مبرد گفته به چی؟ مضاف به چیه؟ الی محذوف یعنی مضاف به محذوفی که یفسره المذکور. ول فرا، فرا چی گفته؟ کلاهما الی ما بعد از ثانی، هر دو مضاف به مذکورن، هر دو مضاف به مذکورن. میدونید فرا شاید مبنای فرا فقط این مقدار عجیب به نظر دوستان برسه، فرا مبنا داره، مبناش هم دوستان قبلا خوندن در دو جا. چی خوندن؟ بله، یکی در باب اشتغال که البته اون ارتباط به بحث ما نداره، بله خب مبناش بی ارتباط نیست اصل مبنا، به یکی هم در باب بله تنازع. در باب اشتغال چی میخوندید؟ یه قیله گفت ما تطبیق دادیم، قیله رو به کی؟ دو تا قیله داشت، یه قیله رو تطبیق دادیم به کی؟ فرا، درسته؟ در مثل زیدن زرفتوهو فرا چی میگفت؟ گفت عامل واحد در هر دو عمل بود، عامل واحد در هر دو. حتی این اعتماد به بحث ما نداره، ما اینجا چی داریم؟ دو عامل و یک معمول داریم. اونجا یک عامل داشتیم و دو معمول، عامل واحد در دو معمولی که مستاقن و دقیقاً مانند هم هستن عمل میکنه. ایشون میگفت مشکلی نداره. اون صفحه اول باب اشتغال دوستان مراجعه میکنن. در باب تنازع هم یک مبنای ایشون داشت، در باب حتی دو تا مبنا داشت، یکی از اون دو مبنایی که اونجا ایشون نقل کرده است همین است که مرتبط به بحث اینجاست. چی میگفت اونجا؟ و جوز الفراء بناء على مذهبه من توجه العاملين معا الى الاسم الظاهر. خب مبنای جوزه هو یعنی یفتنا و یاسی و ابناش، اگر دوستان خاطر شده ماشاء الله، من نمیخوام اون ذهنیت دوستان رو اذیت بکنه. الا ای حال مبنای فرا چی بود اونجا ایشون گفت؟ توجه عاملین معن الى الاسم الظاهر، دوتا عامل در آن واحد ایشون میگفت به معمول واحد میتونن توجه بکنن، میتونن توجه، نزاعی ایشون میگفت نزاعی پیش نمیاد، ما معمول واحد رو میدیم به چی؟ به هر دو عامل، که اگر اعراب اینهاش مثلا مشکل نداشتی. خب اینجا هم ایشون میگه والفرا کلاهما الا ما بعد از ثانی، هر دو اضافه میشن به مضاف الیه واحد. چرا؟ چون ایشون توارد عاملین بر معمول واحد را مشکل نمیدانه. طبق مبنایی که اونجا خواندیم، شعر رو دوستان دقت کنن ترجمه کنن. ال یعملات جمع یعمله شطور قوی، که شطوری که خوشکاره. ذبل جمع ذابله به معنای زامر و محزول، لاغرندام. تطاول اللیل مقدار زیادی از شب گذشت. ای زید، زید صاحب شتران قوی لاغرندام، مقدار زیادی از شب گذشت، پس فرود بیا، یعنی برگرد و شتران را خسته نکن. معنا هم ممکنه طبقه خصوصا بعضی از نسخ و بعضی از حالا تغییر بکنه. مثلا بعضی از نسخ داره تطاول اللیل خودی تفنزلی، دارن دوستان خودی تفنزلی مغنی این تعبیر رو داره، حالا اینجا داره علی تفنزلی. یا حتی خود شعر هم به دو گونه نقل شده، یکی این حالتی که دوستان میبینن، یکی این که این بیتی که مطرح شده میگن دو مصرع اول از دو بیته، یا زید و زید الیعملات الضبلی و زید و دار الفلات المجهلی یا الفلاتو، حالا تو این لغت هم من شک دارم. بعد میگه تطاول اللیل و علیک فنزلی فنقض زیدون کنقضاز الاجدلی، یعنی این دو مصرع، دو مصرع این بیت که دو مصرع اول دو بیت هست، دقت میکنید؟ خب حالا خیلی مهم نیست، مهم اینه که شاهد در زید و زید الیعملات هست که ساختار بحث ما رو داره. اولی مبنی بر ضم، دومی منصوب شده است. فصل فی المناد المضاف الی یا المتکلم. بفرمایید. خب ظاهر عبارت چیه؟ و اما نسبو فلأنه مضاف الى ما بعد الثانی، تکلیف اولی روشن میکنه. خب و هو تأکید عند سببیه و قال المبرد الى محذوف اما النصب فلأنه مضاف الى ما بعد الثانی. شما میخواد بگید این که انه و قال المبرد میخوره به این الى ما بعد الثانی، بله؟ فلأنه مضاف الى محذوف و الفراء کلاهما الى ما بعد الثانی. عبارت قابلیت داره، دقت میکنید؟ یعنی حالا ما تصریحا یادداشت کردیم نصب دوم ظاهرا دارن آقایون، حالا آدرس هم دادیم، هم صمدیه رو نگاه کنین هم نحو الوافی جلد 4 رو، اما خیلی تو بحث اثر نداره، دقت میکنید؟ نه محذوف روشنه در اینجا دیگه، و قال المبرد هو تأکید عند سببیه دیگه، مثلا قاله میخواد بگید نمیاره، و هو تأکید عند سببیه و قال المبرد الى محذوف. من رد نمی کنم، دقت میکنید؟ نه حالا بعد خارج رو هم دید، شما نگاهی بکنید ظاهرا آقایون همین طور که عرض کردیم بیان کردن، از جهت ترکیبی که تفاوت نداره، حالا چه اولی رو چه دومی رو شما مضاف بگیرید برای دیگری تقدیر بگیرید، اثر ترکیبی چندانی نداره. از جهت عبارت ما سازگار با بیان شما میبینیم، کلمه قاله هم ممکنه این مقدار تقویت بکنه بیانی که شما دارید، مثلا بگید حالا قاله ضرورتی نداشت. و اما النصب فلانه مضاف الی ما بعد الثانی و هو تاکید عند سببیه، این کنه مثلا ادامه همین بحثه. و قال المبرد الى محذوف، این اما النصب قال المبرد مضاف الى، درسته اینجوری میخواید بگید دیگه، الى محذوف، اینم میشود، یعنی مشکلی به نظر ما نداره، بلکه ممکنه از جهت عبارت احسن باشه. حالا من خارج روی دقتی بکنم، اگر اونطوری باشه که ما عرض کردیم طبیعتا باید خلاف ظاهر ترجمه کنیم، شاید ما به همین خاطر هم خلاف ظاهر ترجمه کردیم. فصل فی المناد المضاف الى یا المتکلم. در آخر مباحث ندا ایشون چند تا فصلون دارن. محضر شما عرض میکنم که چند جلسه ای رو طبیعتاً از مباحث بحث ما رو خواهند گرفت. حدود مثلا 10-12 صفحه چند فصلون رو ایشون بحث میکنن. اولین فصلونی که دارن منادای مضاف به یا متکلم. الان منادای مضاف به یا متکلم یا مباشر است و یا غیر مباشر. یا مباشر است یا غیر مباشر. غیر مباشر رو ایشون مستقیم وارد نشده. غیر مباشر یه بحثی داره، بعد این بحثی استثنایی داره، ایشون وارد استثنا شده. دقت میکنید؟ وارد استثنا شده، حتی نه به لفظ این که حالا مباشر باشد غیر مباشر باشد. مثلا عبارت به مقدار ممکنه ثقل از این جهت داشته باشه، اگر دوستان خالی از ذهن بخوان وارد بشن اینو توضیح میدیم، دچار مشکل نخواهیم شد ان شاء الله. مباشر خودش بر دو قسمه، یا اضافه اضافه معنویه است یا اضافه اضافه لفظیه است. یعنی مضاف وصفیه که زمانش حال یا آیندهیه. در اضافه لفظیه که باز ایشون ظاهرن خیلی وارد نشدن، حالتش اینه، لذا من سریع عرض میکنم رد میشم که دیگه مستقیم وارد عبارت کتاب بشیم. واجب است ثبوت یا متکلم باید باشد سکونن او مفتوحن، یا بگید ساکنن او مفتوحن، ساکنن او مفتوحن. مثلا میگید یا زاربی، فرضاً میکنید زارب زمانش حال یا آینده باشه. خب اینجا یا باید بگید زاربی یا باید بگید زاربیه، همین دو حالت رو داره. چون ایشون دیگه وارد نشده، فکر نکنید حالاتی که ایشون داره میگه مثلا در اضافه لفظیه هم می آید. تصریحی دارن آقایان که استثناء است. یا به صورت غیر مباشره، یعنی منادا مضاف به اسمی است، منادا مضاف به اسمی است که اون اسم مضاف به یا متکلم، که اون اسم مضاف به یا متکلم است. اما غیر مباشره دیگه. خب عنوان اول بحث ما مضاف به نحو مباشر اضافه معنویه، عنوان دوم بحث ما غیر مباشر. حتی اضافه لفظیه رو هم حتی میتونن دوستان تو غیر مباشر هم داخل بکنن، چون حکم اولیه اینها ماننده هم حالا اونجا عرض میکنیم. پس بحث ما فعلا اینه، اصلی ترین بحث ما و شاید مفصل ترین بحث همینه، منادای مضاف به یا متکلم به نحو مباشر و به اضافه معنویه. این منادا خودش دو حالت داره. تو مباحث صرفی دوستان خوندن اسماء چند قسمن؟ معتل، شبه معتل، صحیح و شبه. این ساختار کلی بخوایم ارائه بدیم اینه دیگه، معتل، شبه معتل، صحیح و شبه صحیح. من این عناوین رو در مضاف به یا متکلم در آخر باب اضافه برای دوستان توضیح دادم، اونجا مراجعه میکنن. معتل و شبه معتل رو ما اینجا اشکال بهش نداریم، معتل و شبه معتل را کاری نداریم. چرا کاری نداریم؟ چون حکمش دقیقا مانند همون احکام و نکاتی است که در آخر باب اضافه عرض کردیم. منادای مضاف به یا در مضاف به یا متکلم. اون حالات ششگانه ظاهرن شش تا بود دیگه، درسته؟ که در مضاف به یا متکلم میگفتیم، در منادای مضاف به یا متکلم به نحو مباشر اضافه معنویه که مضاف معتل یا شبه معتل باشه، همه اون حالات میاد، لذایشون هم وارد نشونن. انما الکلام بالبحث در کجاست؟ منادای مضاف به یا متکلم به نحو مباشر اضافه معنویه، منادا هم یا صحیح باشد مثل غلام، یا شبه صحیح باشه مثل ذب. بحث در اینه. چرا گفتیم تعیین محل بحث حکم در چنین حالتی چیه؟ ما یک وقت حکم رو از جهت اعراب میخواییم بحث بکنیم، این که روشنه، این نیاز نداشته ما فصلی رو بخواییم ایجاد بکنیم به عنوان منادای مضاف به یا متکلم. حکم اعرابیش به وضوحش واگذار شده، ایشون هم مطرح نکرده. حکم اعرابیش چیه؟ بله؟ منصوب است دیگه، منصوب به نصب تقدیری. کل هر مضاف به یا متکلمی نصبش بله؟ تقدیری است دیگه. اما مهم لغات استعمالی است. تا شش لغت برای چنین منادایی مطرح که ما به ترتیب احسن بودن مطرح میکنیم. بیانی که در کتاب ذکر شده ترتیب ما رو دلالت داره، ولی چینشش با ما فرق میکنه. حالا ما وارد میشیم، ولی ما به خاطر اینکه از اون پیچیدگی در عبارت خارج بشیم، ما به ترتیب از خارج عرض میکنیم، ترتیب رو رعایت میکنیم. لغت اول بله، ما مثال رو سعی میزنیم، چه به سعی همونه. لغت اول حذف یا و بقاء کسره، به دلالت علل کسره کسره رو باقی میگذاریم. ما میگیم دوستان استعمال میکنن دیگه، مثلا در کلمه رب، در کلمه عبد میگیم یا ربه، به جای ربی میگیم یا را حذف میکنیم کسره رو باقی میگذاریم. یا ربه یا عبده، اذ قال ابراهیم و ربه جعل هذا البلد آمنا، ربه به حذف مناداست دیگه بوده. یا ربه یا عباد فتقون، یعنی یا عبادی دیگه، درسته؟ که این اشهر لغاته. لغت دوم بقاء یا بر سکون، یا الهی یا ربی یا عبادی، یا عبادی لا خوف علیکم. عمده اینها در قرآن ببینید استعمال شده. سوم بقاء یا بر فتح، یعنی یا باقی بمانه مفتوح بشه. مثال بزنن دوستان. بله، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یا عبادی الذین، یا عبادی، یا باقی مانده مفتوحن. چهارم فتح ما قبل از این یا، فتح ما قبل از یا و قلب یا به الف، یعنی بقاء یا و قلب یا به الف. حقیقت میتونیم مثلا بگیم قاعده هشت اعلال دیگه، درسته؟ وقتی ما قبل مفتوح میکنیم، یا ما قبل مفتوح قبل بشه، قلب بشه میشه در موضع حرکت دیگه، قلب مثلا به الف میشه. حالا خیلی لازم هم نیست تطبیق بر اون قاعده بدیم، خود این یه قاعده است. یا عبدا یا ربا یا حسرتا. پنجم فتح ما قبل از یا، بقاء یا و قلبش به الف، حذف الف و بقاء فتح للدلاله علی الالف المحذوفه. یعنی اگر تو یک کلمه بخوام مطرحانه اینا رو طبق بیانایی که مطرح میکنم به خاطر بعضی از قواعد و نکاته، میخوام مثلا میگن طبق قاعده است، و حالا خلاصه بخوام بکنیم یعنی چه؟ ما قبل از یا رو مفتوح میکنیم یا رو حذف میکنیم، این نتیجهشه. ما قبل از یا مفتوح یا حذف میشه. آقایون میگن ما قبل از یا نمیتونه مفتوح بشه مگر اینکه قلب الف بشه، یعنی فتحه به مناسبت الف بیاد، ولی خب همینطوری که نمیتونه بیاد. مثلا میگن یا قلب به الف ما قبل مفتوح، بعد الف حذف میشه، فتحه لدلالت علی المحذوف باقی میمانه. خلاصه همینه که یا رو حذف میکنیم ما قبل از ما قبل مفتوح میکنیم، میشه چی؟ یا رب، یا عباده، یا عبده، که ظاهرا میگن این مورد در قرآن نیامده. ششم که ابن مالک در شرح کافیه این لغت رو گفته است، حذف یا، حذف یا و ملاحظه مضاف الیه در نیت همراه بناء منادا بر ذم، مثل منادای مفرد. یعنی یا رو حذف میکنیم از جهت معنوی توجه داریم که مضاف به یا متکلم است، در نیت میگیریم، اما از جهت قاعده فکر میکنیم نیست. اگر مثلا یا ربی اصلا یا نداشت، مضاف به یا متکلم نبود، حرکتش چی میشد؟ میشد یا ربو، یا عبادو، یا عبدو. الان هم همین کارو میکنیم، پس یا رو محذوف میکنیم، منادا رو مبنی بر ذم، یا ربو، یا قومو، یا ابو، که قرائتی هم در آیه مبارکه داریم ایشون مطرح میفرمایند. یکی دو نکته عرض کنم، عبارت بخوانیم. اولا قسم ششم به خاطر کثرت اشتباه بعضی تصریحی دارن که سماعی است، مثلا در الفی هم ایشون نگفته، ایشون از شرح کافیه نقل میکنه. جناب عباس حسن میفرماید اونایی هم که تصریحی دارن قائل به سماع مورد ششمن. البته اونهایی که ندایشون کثرت استعمال داره از قسم ششم گفتن میتونیم استفاده بکنیم، مثل رب، مثل قوم، مثل ام، مثل اب، الفاظی که در ندا کثرت استعمال دارد استعمالش در لغت ششم اشکالی نداره. اشتباه با غیر مضاف به یا متکلم، وقتی شما مبنی بر ذم میکنید گویا منادای مفرد معرفت یا نکره مقصوده است، بالاخره منادای مبنی بر ذم اشتباه میشه با اینکه آیا مضاف به یا متکلم مراد است یا نیست. وقتی میگید یا قومو، یا عبدو، آیا عبد نکره مقصوده مرادتونه یا عبد خودتون؟ میخواید بگید ای بنده من، یا یه بنده مثلا دیگری که حالا نکره است اما قصدش کردید، دو تا معناست دیگه، اشتباه میشه. بله اونو عجله نکنید. فصل فی المناد المضاف الی یا المتکلم، میاد و فیه المضاف الی المضاف الیها، در این فصل مضاف به مضاف به یا متکلم هم میاد، همون غیر مباشره دیگه، درسته؟ که در عرض کردیم ایشون مورد استثناء رو وارد میشن، اصل بحث مورد تذکر شما قرار خواهد بده. وجعل منادن صحه، قرار بده منادایی را که این چنین صفت دارد صحیح هست، مراد ایشون اعم از شبه صحیحه، که غلام و زبین، لذا سیوطی زب یا رو هم اضافه میکنه. این به کسر لهمزته، این ان رو به کسر همزه بخون، ان نخون، لذا یوزف هم مجزوم شده. این یوزف لیا، اگر اضافه بشود به یا علا، این علا متعلق بون اجعله، قرار بده منادای صحیح را اگر اضافه شد به یا علا وجهن من اوجهن خمسه، بر یکی از این وجوه خمسه که البته یه ششمی را میشون بعدا اضافه میکنه. اولین وجهی که ما گفتیم احسن و ها ان، میتونم دوستان بالا چی بنویسن؟ وجه اول به ترتیبی که ما از خارج گفتیم، احسن و ها ان تحذف الیا، ان تحذف الیا، این که حذف بکنی یا آرام، و تو بقی کسرت الدلالت علیها، کسره رو به خاطر دلالت بر یا محذوف باقی بذاری، مثل عبده بگی یا عبده. و یلیه، یلیه یعنی چه؟ بله؟ یعنی جلیه فلحسن، اگر احسنش اینه، یعنی واقع میشه بعد از اون اولی، این واقع شدن رتبهی کهشون داره بیان میکنه رتبهی در حسنه، یعنی همون وجه دومی که ما عرض کردیم. احسن بودن بعد از مورد اول. ان تثبته ها ساکنتن، یا رو ثابت بذارید در حالی که ساکنه، مانند عبدی. و این شعته، بالا این میمیسن وجه چندم؟ بله؟ نه وجه سوم، وجه چندم؟ وجه پنجم. از کردم عبارت امیدان پس و پیشه. و این شعته بمیسن وجه پنج، نسبت بمیسیم از خارج گفتیم. و این شعته فقل بل کسرت فتحتن، کسره را به فتح قلب بکن، کسره ما قبل را. ولی یا الفن، یا را به چی قلب کن؟ الف. و حذف ها، این الف را هم چه کار کن؟ حذف بکن. مثل مانند چی؟ عبده. این وجه چندم بود؟
پنجم.
خب این وجه پنجم بود. بعد میگه و احسن و من، احسن و من یعنی احسن و من چی؟ از این وجه قبل. لذا معلوم میشه این یک رتبه قبل دیگه، میشه وجه چندم؟ وجه چهارم. الله تحذفه، این که این الف رو حذف نکنه، یعنی همون وجه قبلی است، فقط الفش رو حذف نکن، مانند عبدا. و احسن و من هادا، احسن از این وجه چهارم که میشه وجه سوم دیگه. و احسن و من هادا ثبوت الیاء، این که یا رو ثابت بذاری، محرکتن در حالی که متحرک، مراد از حرکتم حرکت، بله؟ مراد از حرکت نوشتن دوستان حرکت فتح هست دیگه، بقا یا بر فتح، مانند عبدیه. الف اطلاقه، الف اطلاقه چون ماقبلش خود به خود مفتوح بوده دیگه. و زاد فی شرح الکافیه، این میشه وجه ششم. و زاد فی شرح الکافیه سادسن، یه وجه هم سادسن. و هو الاکتفاء من الاضافه به نیتها، اکتفا کردن به اضافه به چی؟ به نیت این اضافه، این مضاف الیه رو فقط معناشو در نیت بگیر. و جعل المنادا مذموما کل مفرد، منادا رو گویا اصلا مضاف الیه نداره، مذموم قرار بده مثل مفرد. و منه از همین موارد است رب السجن احب الیه، قرائت بعضی که رب به ذم قرائت کردن. و کل من الفتح والکسر ان شاء الله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.